ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی برنده انتخابات اعلان شده و گزارش های رسانه های غربی می گویند که امریکا از وی خواسته که مراسم تحلیف خود را به تعویق بیندازد، حامد کرزی رئیس جمهور سابق خواستار ادامه حکومت وحدت ملی شده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید می خواهد نیروهای امریکایی را به 8600 تن کاهش دهد. مسئولان صحی غور می گویند یک فرد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا که در این ولایت شناسایی شده بود از شفاخانه فرار کرده است. منظور پشتین، فعال شناخته شده حقوق پشتونها، بعد از سپری نمودن هفته ها در زندان از زندان رها شد. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید در نظر دارد نیروهای کشورش در افغانستان را به 8600 تن کاهش دهد. دونالد ترامپ امروز در دهلی نو همچنان گفت که از تلاش های صلح افغانستان ستایش زیاد صورت گرفته است، اما آقای ترامپ این را واضح نساخته که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چه زمان آغاز خواهد شد. انتظار می رود توافق صلح بین امریکا و طالبان شنبه آینده یعنی 29 فوریه امضا شود. مسئولان صحی غور می گویند یک مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت شناسایی شده است. جمعگل یعقوبی رئیس ساعت عامه ولایت غور امروز به رادیو آزادی گفت این شخص چند قبل از شهر قم ایران به غور آمده و نشانه های از ابتلا به این ویروس در وی دیده می شود. بانک آقای یعقوبی گفته بود این شخص در بخش خاص شفاخانه غور تحت مراقبت جدی دکتران قرار دارد. فضل حق فرجاد سرطبیب شفاخانه ولایتی غور به رادیو آزادی گفت اقارب فرد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا بعد از ظهر امروز او را از شفاخانه فرار دادند. قبل از این از دو واقعه مشکوک ابتلا به ویروس کرونا از ولایت فراه نیز گزارش داده شده بود، اما عبدالجبار شایق رئیس ساعت عامه فراه به رادیو آزادی گفت
ما خوشبختانه در ولایت فراه تا این لحظه هیچ واقعه مشکوک و مصاب به کرونا را نداریم و مردم خود اطمینان میتیم که تیم صحت فعلا به حالت آماده باش قرار داره.
به گفته آقای شایق وضعیت صحی دو تن از باشندگان این ولایت که در منطقه سرحد بین ایران و افغانستان مصروف دکانداری‌اند و علائم این ویروس را نشان داده بودند بهبود یافته است. زاهد عطل سخنگوی والی هلمند نیز از طریق فیسبوک نوشته است یک فرد مشکوک که ابتلا به ویروس کرونا که از هرات آمده بود توسط اداره صحت عامه این ولایت شناسایی و قرنطین شده است. در ولایت هرات به تازگی از یک واقعه مثبت ابتلا به ویروس کرونا گزارش داده شده است. مقامات صحی ولایت کنر می گویند طالبان در هفته کاهش خشونت ها نیز مناطق تحت کنترلشان به تطبیق واکسین پولیو اجازه ندادند. کمپاین 5 روزه تطبیق واکسین پولیو دیروز در ولایت کنر آغاز شد. محمد اسحاق مسئول برنامه معافیت کتلوی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
با وصف آن که ما توقع داشتیم در هفته کاهش خشونت ها در مناطق تحت کنترل طالبان به تطبیق واکسین پولیو اجازه داده شود، اما با آن اجازه داده نشده است.
در سال جاری نیز موارد مثبت بیماری پولیو در کنر ثبت شده است و بیش از 30,000 کودک در این ولایت از این واکسین به بهره باقی ماندن. افغانستان هنوز هم در زمره چند کشور محدود جهان قرار دارد که هنوز هم کودکان آن در نتیجه بیماری پولیو از بین می روند. در حالی که هفته کاهش خشونت ها در افغانستان وارد 4 روز آن شد، مقامات ولایت زابل می گویند در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک شماری از نظامیان افغان زخمی شدند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت
این انفجار صبح امروز در منطقه انزیرگه ولسوالی ارغنداب بر یک تانک هاموی صورت گرفت که در نتیجه آن 4 عسکر اردوی ملی زخمی شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. منظور پشتین، فعال شناخته شده حقوق پشتونها، بعد از سپری نمودن هفته ها در زندان پاکستان رها شد. آقای پشتین امروز زندان دیره اسماعیل خان را در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ترک کرد. سعید اختر، وکیل مدافع منظور پشتین، گفته است موکلش بعد از آن که ضمانتش پذیرفته شد از زندان رها شده است. منظور پشتین به تاریخ 27 جنوری به اتهامات به شمول آشوب، توطئه جرمی و اظهارات نفرتبار دستگیر شده بود. حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، به عمر 91 سالگی در یک شفاخانه شهر قاهره وفات کرد. حسنی مبارک که برای حدود 3 دهه در مصر قدرت را به دست داشت، در ماه فوریه سال 2011 میلادی توسط نظامیان آن کشور برکنار شد. آقای مبارک در ماه جون سال 2012 میلادی به همدستی در قتل تظاهر کنندگان در جریان مظاهرات بهار عرب مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم گردید. اما یک محکمه عالی مصر حسنی مبارک را تبرئه کرد و در سال 2017 میلادی وی از زندان رها شد. مقامات جرمنی میگویند امروز در آن کشور ده‌ها تن زمان زخمی شدند که یک موتر بر جمعیت مردم رانده شد. پلیس جرمنی میگوید یک شخص امروز موترش را بر مراسم کارناوال در شهر هس رانده که در نتیجه آن 52 تن زخمی شدند. به گفته پلیس 35 زخمی این رویداد به شمول 18 کودک برای تداوی در شفاخانه بستری شدند. سارنوالان جرمنی گفتند قربانیان این رویداد از 2 تا 85 سال عمر دارند. تا هنوز انگیزه این رویداد روشن نشده است. یک شهروند 29 ساله جرمنی به گمان تلاش قتل و یک تن دیگر برای تحقیق در مورد دلیل فیلمبرداری از این رویداد دستگیر شدند. مقامات جرمنی تا هنوز احتمال رانندگی در حالت نشه را رد کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که رئیس جمهور غنی برنده انتخابات اعلان شده و گزارش های رسانه‌های غربی میگویند آمریکا از وی خواسته تا مراسم تحلیف خود را به تعویق بیاندازد، حامد کرزی رئیس جمهور سابق خواستار ادامه حکومت وحدت ملی است.
دیمون از دفتر موقف دا اوست جمهور رئیس اشرف غنی کلی است که در رئیس جمهور به توگه پادسی او اولویت مون که دستول خبره درلود باید دستول پروسه پر مخبول.
دکتران برای جلوگیری از بیماری ویروس کرونا که دیروز اولین واقعه آن در افغانستان ثبت شد چه توصیه هایی دارند؟
همگی کوشش کنند که دستای خود مقرر همیشه بشویند، بارها و بارها از ارتباطات نزدیک با کسایی که علائم سرماخوردگی یا گریپ دارند نزدیک نشوند. مثلا
مردم غور از استخراج غیر قانونی معادن شکایت میکنند.
با شرکت قرار داد کردن که قدر در هر تن زغال باید این قدر پیسه برای ما بیتینی، یعنی مفاد بیتینی و بعد دو تا اجازه استخراج جوری. تقریبا یک سال میشه استخراج ادامه داره که میلیون ها روپیه به نفع طالب رفته و شرکت استفاده کرده.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان از توقیف رها شد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که رئیس جمهور غنی برنده انتخابات اعلان شده، حامد کرزی رئیس جمهور سابق خواستار در ادامه تلاش های خود برای حل جنجال انتخاباتی خواستار ادامه حکومت وحدت ملی شده. محمد یوسف سها، مسئول دفتر آقای کرزی، بر رادیو آزادی گفت که او و دیگر سیاسیون تاکید بر صلح دارند، اما یک منبع حکومت بر رادیو آزادی گفته که آمادگی برای برگزاری مراسم تحلیف جریان دارد. جاوید حسنزاده با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
از 3 روز به این طرف حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف از رهبران جادی پیشین افغانستان تلاش های را برای میانجیگری بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آغاز کردند. محمد یوسف سهام مسئول دفتر مطبوعاتی حامد کرزی بر رادیو آزادی گفت که آقای کرزی از آقایان غنی و عبدالله خواسته به کار حکومت وحدت ملی ادامه دهند.
موقف حامد کرزی این است که با توجه به جنجال های انتخابات محمد اشرف غنی در جای خود باقی مانده و به حکومت وحدت ملی ادامه بدهد و تمرکز بر صلح بیشتر گردد.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که آمریکا از رئیس جمهور غنی خواسته است که مراسم تحلیف خود را به عنوان رئیس جمهور جدید به تعویق بیاندازد. برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که مقامات آمریکایی نگران هستند که جنجال‌های جاری انتخاباتی شاید به تلاش‌های صلح آسیب برساند. اما یک منبع حکومتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی ادامه دارد و این مراسم در وقت تعیین شده برگزار می‌شود. یک منبع دیگر به رادیو آزادی گفته است که دیدارهایی در خانه آقای سیاف با حضور آقای کرزی و آقای غنی صورت گرفته که موضوع آن جنجال‌های اخیر بوده است. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید موضوعش تغییر نکرده و باید کسی رئیس جمهور شود که به اساس رأی مردم تعیین شده باشد. امید مایسا معاون سخنگوی ریاست اجرایه:
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شده برای حل بحران فعلی انتخابات. موقف ما بسیار واضح است. ما از عدالت حمایت میکنیم، از حاکمیت قانون حمایت میکنیم، از شفافیت حمایت میکنیم و از اراده واقعی مردم افغانستان پاسداری میکنیم. بسیار واضح و روشن است که مردم افغانستان در 6 میزان امسال تصمیم گرفتن که دکتر عبدالله عبدالله با رای بیشتر در واقع برنده انتخابات باشد.
از سوی دیگر سید حامد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی اسلامی افغانستان در یک نشست خبری گفت رهبران کشور از فرصت به میان آمده برای صلح استفاده کنند و برای جنجال ها راه حل سیاسی پیدا کنند.
نو صلح لپاره و مجال پیدا شوه تا باید بودا کشمکشو کلی منزلار نیست. مون خپل د زین مشرانونه لکه فضیلت ما استاد سیاف چې د مریضی په حالت کې هلی زلی که زلالت ما به خانه ولس مشر حامد کرزی چه هلی زلی شروع کردی دی پیشینن و به اکتفاهم در اجتماعی ملی افغانستان از این معزله امروزی و نظام را از متلاششن نجات بتیم.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات روز سه‌شنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مقامات گفتند که مراسم تحلیف رئیس جمهور به روز پنجشنبه برگزار می شود. اما عبدالله عبدالله رقیب آقای غنی هم ادعای پیروزی در انتخابات را کرده و گفته است که حکومت همه شمول را تشکیل می دهد.
در این حال پس از اینکه بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز آمریکا خواهان به تعویق انداختن مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی گردیده، کارشناسان افغان میگویند هرگاه این خواست تحمیلی باشد این یک نوع مداخله در امور داخلی افغانستان است. همکارم جاوید حسنزاده با داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده و نظرش را در مورد پرسیده است.
از نگاه مسائل روابط بین المللی حاکمیت یک عنصر بسیار مهم از دولت است. از 4 عنصر یکی حاکمیت است. حاکمیت به این معنا که یک کشور از مداخلات کشورهای دیگر در امان باشه و بتونه خود در امان نگاه کنه. به نظر من اگر این ابراز نظر از طرف هر کشوری که مطرح میشه به شکل یک مشوره باشه ممکن قابل توجیه باشه. در غیر از او اگر شکل تحمیلی داشته باشه این مستقیما مداخله است در امور داخلی. مسئله انتخابات و مسائل بزرگ دیگه از کشور بخصوص از افغانستان مربوط میشه و خود سیاسیون افغانستان و ملت افغانستان. یک کشور مستقل است یا تصامیم خود از داخل بین خود خاطر گرفتن و آن چیزی که منافع ملی جواب میکرد مطابق از عمل.
از طرف دیگر رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و استاد سیاف خان میانجیگری بین دکتر عبدالله و محمد اشرف غنی هستند. به نظر شما در طول یک مقطع زمانی چقدر میتونه این میانجیگری موثر باشه؟
این بحث دوم ما که مربوط به مسائل داخلی کشور میشه و این طبیعی است که انتخابات یک پروسه جنجالی است بخصوص کشورهای را به انکشاف. یکی از مکلفیت های بزرگ ها امی است که اینا طرف ها را به وحدت دعوت کنند. به این شکل نیست که حالت انتخاباتی حالت رقابتی، حالت بعد از انتخابات حالت صلح است، حالت تحمل است، حالت صبر و دوستی است. و به نظر ما هر کوششی که ای بزرگا میکنم انشاءالله که بر منافع ملی کشور، بر وحدت کشور مفید خواهد.
قرار است روز پنجشنبه رئیس جمهور غنی مراسم تحلیف با جا بره و از طرف دیگر دکتر عبدالله هم به کمیسیون وظیفه سپرده. به نظر شما این دستگی و این کشور را به کدام طرف میبره؟
دکتر اشرف غنی قانونا از طرف امی کمیسیون با وجود چالش هایی که موجود است که تبعیض در کشور مثل افغانستان و کشورهای رو به انکشاف، اونا تایید کمیسیون با خود دارن، یک توجیه قانونی داره و فعالیت هایی که دکتر عبدالله میکنه یا اونا مثلا حکومت موازی بخواین اعلام کنن به شکل اکتشار یا به شکل نمایشی خواهد بود، اما جلبه قانونی نداره.
داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی درباره جنجال های انتخاباتی و اوضاع سیاسی کشور ابراز نظر کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا اقدامات مؤثر وجود دارد. افغانستان یکی از ده‌ها کشور است که ویروس کرونا در آن ثبت شده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز دوشنبه گفت که یک واقعه مثبت ویروس کرونا در نزد یک مرد 35 ساله تایید شده که از شهر قم به هرات برگشته است. تدابیر پیشگیرانه چی بوده میتواند؟ همین سوال را همکارم جعفر احمدی از دکتر اسد ژرفبین حبیبی متخصص امراض داخله مقیم جرمنی پرسیده است.
همگی کوشش کنند که دستای خود را مقرر همیشه بشویند، بارها و بارها از ارتباطات نزدیک با کسایی که علائم سرماخوردگی یا گریپ دارند نزدیک نشوند، مثلا دست دادن، بغل کشی، روی مچی. باید زیاد مایات خورده شود، یعنی آب، چای بسیار خوب است و استراحت کافی. بسیار مهم است که هموطنا معافیت وجودی خود را تقویه بکنند، یعنی ویتامین سی بگیرند. اگر تابلت های ویتامین سی را مثلا نمیخواهند بگیرند یا ای که در دسترسیشان قرار نداره، میدانند که زیاد مثلا سیر بخورن که این خود اجزه در التهاب در عفونت است و زیاد کمک میکنه. مثلا سوپ مرغ اگر در خانه پخته کنن، ماست بسیار خوب است. در مجموع خوردن مایی، از چای نام گرفتم، مرچای دلمایی، لیمو، کینو، مالتا، زردچوبه زیاد استفاده بکنن، به خاطر که کل ازیا انتی اکسیدان داره و سرشار از ویتامین سی است و به خاطر تقویت وجودشان زیاد مهم است. چون ویروس اکثرا کسای به ویروس مبتلا میشن که ضعیف هستن و سنشان زیاد است و در این مورد مثلا اگر هموطنان توجه بکنن، من متأکد هستم که میتونن که کاملا مسئول بمانند.
استفاده از ماسک هم نمیتونه یکی از اقدامات پیشگیرانه باشد؟
تنها ماسک کافی نیست، خوب است که از ماسک استفاده شود، اما اگر ماسک استفاده بکنیم و مثلا دستای خود مکرر با آب و صابون یا با ژلایی که ضد عفونت و الکل دار است از او استفاده نکنیم، اگر زیاد مایات مثلا نخوریم و وجود خود را تقویه نکنیم، معافیت وجود خود را، ماسک تنها کافی نیست، به خاطر که شما ماسک نمیتونید که همیشه مثلا 24 ساعت استفاده بکنین. یکی از طرق جلوگیری هست اما تعیین کننده نیست.
کسایی که در مناطق دور افتاده به امکانات مانند ماسک مثلا دسترسی ندارن، اینا چی بکنن؟
میتونن که از امو دستمالایی که مردم ما در اطراف عادت دارن خود با او میپیچانن یا با لوگی میپیچانن یا پتو یا که قدیفه میگن.
اعراض و علائم این بیماری دقیقا چیست؟
علائم این مرض بسیار مشابه و شبیه با سرماخوردگی عادی و گریپ است. معمولا کسایی که به ویروس کرونا مبتلا شدن یا میتونن که تب داشته باشن، سرفه بکنن، عطسه بزنن، سردردی داشته باشن، جان درد باشن، نفس تنگی داشته باشن، ولی این علائمی که من از اونم میگیرم این در همه مریض ها صدق نمیکنه. بعضی مریض ها این علائم داره، بعضی مریض ها علائم نداره. در 80% مریضا علائم ویروس کرونا بسیار بسیار خفیف است. تنها در 15% در یک سطح متوسط و تنها در 5% زیاد علائم وخیم می باشه که حالت مریض با وخامت می گراید که حتی می تانه که باعث مرگ مریض شود. و این ویروس معمولا بعدها باعث سینه بغل یا التهاب شش میشه که از او طریق ای باعث عدم کفایی شش میشه و به شکل متاسفانه که کسایی که مصاب به این ویروس هستند که مثلا ما میتونیم بگیم تا 2 یا 3% ای افراد میتونن که قربانی ویروس شوند.
دکتر اسد جرفبین حبیبی درباره تدابیر جلوگیری از سرایت بیماری کرونا معلومات داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعضای شورای ولایتی و شمار از مردم ولایت غور میگویند معدن نمک، گچ و زغال سنگ این ولایت غیر قانونی استخراج می شوند. سخنگوی والی غور تایید می کند که این معدن به صورت غیر قانونی استخراج می شود، اما می گوید که این معدن در مناطق زیر کنترل طالبان قرار دارند. منصور خسرو با تفصیلات بیشتر از فیروزکو گزارش می دهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی و مردم غور میگویند طالبان و زورمندان محلی معدن زغال سنگ ولسوالی تولک و فیروزکو، معدن گچ ولسوالی دولینه و معدن نمک ولسوالی شهرک را به صورت غیر قانونی استخراج میکنند و میفروشند. عبدالبصیر قادری از شورای ولایتی غور میگوید حکومت برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی این معدن کاری نکرده است.
با شرکت قرارداد کردن که قدر در هر تن زغال باید این قدر پیسه برای ما بتینی، یعنی مفاد بتینی و بعد دو تا اجازه استخراج داری. تقریبا یک سال میشه استخراج ادامه داره که 1 میلیون روپیه به نفع طالب رفته و شرکت استفاده کرده و از مسیر شورای هرات میره به هرات به فروش میرسه و جای دیگه.
شماری از مردم غور هم با ابراز نگرانی در این مورد از مسئولان محلی میخوان که جلوی استخراج غیر قانونی معدن را بگیرند. از جمله سید یحیی و محمد عارف برادی آزادی میگویند.
جوان در ولسوالی تولک ولایت غور معادن زغال سنگ استخراج کردند و به گونه بسیار همه جانبه از این استفاده میکنند. از حکومت، از نهادهای زیر ربط دولتی جدا خواهش میکنم که باید جلوی استخراج زغال سنگ در ولسوالی تولک از سوی گروه طالبان بگیرن.
خواهان ازی هستم که دولت باید توجه جدیتر به این معدن بکنه، چون یکی از مسائل مهم حکومت داری همی است که تامین امنیت بکنه، چون زیربنا هستن. بعد از تامین امنیت میتونه استخراج بکنه و هی بدون شک به مسئله اقتصادی غور سرنوشت ساز هست.
اما عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید معدن زغال سنگ، نمک و گچ در محلات زیر کنترل گروه طالبان موقع دارد و تنها باشندگان محل از آن استفاده میکنند. آقای خطیبی میگوید 2 سال پیش شرکت های قراردادی کار خود را روی استخراج معدن این ولایت آغاز کردند، اما به دلیل سودآور نبودن قراردادشان را فسخ کردند.
معدن زغال سنگ که در رسولی تولک در قریه به نام دای کلوریات میشد، قبلا یک شرکتی آمده بود او را قرارداد کرد، متاسفانه نتونست که او قرارداد خود تکمیل کنه و او دلیلش این بود که راه تجارتی نداره و آیدی که بعد از سرشار به دست میورد در سواده نتونست او ترک کرد.
غور از ولایت کوهستانی و نام در مرکز افغانستان است که بر اساس یافته‌های متخصصان این ولایت معادنی چون طلا، نقره، زغال سنگ، لاجورد و سنگ رخام را در خود دارد و هنوز بیشتر این معادن دست نخورده باقی مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، امروز سه‌شنبه از زندان در پاکستان آزاد شد. او چند هفته پیش دستگیر شده بود. خودش هر گونه اقدام غیر قانونی را رد می کند. بیشتر از جعفر احمدی می شنویم.
منظور پشتین امروز زندان شهر دیره اسماعیل خان در شمال غرب ایالت خیبر پشتونخوا را ترک کرد. سعید اختر وکیل مدافع و فعالان در محل این را تایید کردند. اختر گفته که موکلش به قید ضمانت آزاد شده است. پشتین 28 ساله در 27 ماه جنوری در شهر پشاور دستگیر شد. با اتهام فتنه انگیزی، سخنان نفرت آمیز، تحریک مردم علیه دولت و توطئه جنایی. خود پشتین و دیگر اعضای جنبش هر گونه اقدام غیر قانونی را رد کردند. او رهبر جنبش تحفظ پشتون است که از سال 2018 به این سو برای دفاع از حقوق مدنی پشتونها کمپاین کرده است. پشتونها بزرگترین اقلیت قومی در پاکستان هستند. جنبش تحفظ پشتون ده ها هزار نفر را برای اشتراک در راه پیمایی های ضد اردوی پاکستان کشانده است. این جنبش اردوی پاکستان را به عملیات ستمگرانه در مناطق قبایلی و داشتن رابطه با جنگجویان اسلامگرا متهم کرده است. این مناطق به شدت از شورشگری متاثر شدند. جنبش خواستار دور ساختن پوسته‌های بازرسی در ساحات قبایلی و نیز پایان یافتن روند ناپدید شدن اجباری افراد شده است. به گفته جنبش تحفظ پشتون، افراد مظنون بدون پروسه قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حکومت پاکستان تمامی اتهام‌های وارده بر نیروهای امنیتی و اداره‌های استخباراتی اش را که به خاطر ناپدید شدن اجباری افراد مقصر دانسته می‌شوند رد می‌کند. دیدبان حقوق بشر پیش از این از مقام‌های پاکستانی خواسته بود که پشتین را آزاد کند و اتهام‌ها بر او را دور سازد. با گفته این سازمان استفاده از قوانین جنایی برای خاموش ساختن آزادی بیان و نیز پیشگیری از مخالفت سیاسی هیچ جایگاه در دموکراسی ندارد. سازمان عفو بین الملل نیز گفته که پشتین به خاطر استفاده از حقوق بشریش برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز به گونه خودسرانه بازداشت شده است. رادیو آزادی.
سه سال پیش واردات و صادرات به وسیله قطار آهن از چین به مزار شریف و برعکس آن آغاز شد. با ورود نخستین قطار چینی به مزار شریف، امیدهای زیاد را به توسعه تجارت بین چین و افغانستان به دنبال داشت. اما در این سه سال، حتی قبل از شیوع بیماری کرونا در چین، وضعیت به خوبی به پیش نرفته. تاجران و مسئولان اتاق تجارت و صنایع زون شمال از حمل و نقل ریلی بین شمال افغانستان و شمال غرب چین انتقادهای دارند. مجیب حبیب‌زئی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
بانک از بهره برداری خط آهن میان چین و افغانستان حدود 3 سال می‌گذرد و در آغاز امیدها این بود تا با بهره گیری از این خط آهن میزان سرمایه گذاری ها در شمال افغانستان افزایش کند، اما اکنون مسئولان اتاق تجارت و صنایع شمال از توقف دوباره صادرات و واردات از راه خط آهن چین حیرتان خبر می‌دهند. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت و صنایع شمال افغانستان می‌گوید که حمل و نقل از طریق خط آهن بین چین و افغانستان از 3 ماه به این سو متوقف شده است. با گفته او، سطح پایین کیفیت تولیدات صادراتی افغانستان و پرهزینه بودن انتقال کالا از طریق خط آهن به چین، حمل و نقل ریلی بین چین و افغانستان را متوقف ساخته است.
افسایدی را که دیگه حکومت چین حاضر نشد یا امور با تاجر را بتر، این یک گمدهش است که فعلا ما از طریق خط آهن واردات از چین نداریم. ما هنوز به او پیمانه نداریم مالی که به چین صادر کنیم. باید ما خودم ظرفیت های خود و توانی های تولیدات خود بالا بریم تا بتانه با مو استاندارد های کشورهایی که ما صادر میکنیم مثل چین باید ما او را معیار بسازیم تا بتانیم ما به مارکت چین را پیدا کنیم.
یونیسی می افزاید که استفاده از خط آهن برای واردات اموال چینی به افغانستان برای تاجران پرهزینه تمام می شود و از همین رو آنها یا از طریق هوا و یا هم با استفاده از بنادر بحری کشورهای همسایه وارداتشان را انجام می‌دهند. تاجران افغان می‌گویند که نبود مواد مورد نیاز چین در کارخانجات تولیدی افغانستان و بلند بودن تعرفه‌های گمرکی سبب شده است تا آنها از طریق این خط به چین صادرات نداشته باشند. اعضای شورای ولایتی بلخ نیز نگران عدم استفاده از خط آهن چین به افغانستان هستند. غلام سخیلاله یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت که دولت باید برای بلند بردن میزان سرمایه‌گذاری و جلب توجه تاجران به منظور استفاده از این خط آهن برای صادرات و واردات باید تفاهم‌نامه های تجارتی با کشورهای آسیای میانه و چین به امضا برساند تا بر اساس آن روند منظم حمل و نقل مواد تجارتی از طریق خط آهن چین حیرتان به پیش برود. وی گفت
هرچی که در توان داره حکومت تلاش بکنه تا اینکه ایران به صورت دوامدار باز باشه و فعال باشه. باشه. برای اینکه مردم بتونه که اموالی که از افغانستان صادر میشه با خوبی و راحتی را صادر بکنه و اموال وارداتی را وارد بکنه از چین و از هر کشوری که باشه.
با این حال شیر احمد سپاهی زاده رئیس اداره تجارت و صنایع بلخ میگوید که دولت محلی در تلاش است تا با مساعدسازی زمینه بهتر صادرات از طریق خط آهن چین به افغانستان روند حمل و نقل از راه این خط آهن را اثر گیرد. از زمان بهره‌گیری خط آهن چین به افغانستان تنها یک بار از بلخ به چین 40 واگن مواد تجارتی صادر شده است و همواره از این خط برای واردات کالاهای چینی به افغانستان استفاده می شد. انجام واردات و صادرات میان چین و افغانستان حدود 2 ماه را در بر می گیرد. اما با بهره‌گیری از خط آهن چین حیرتان اموال تجارتی میان هر دو کشور می تواند در کمتر از 14 روز حمل و نقل شوند. موجب حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
با این گزارش می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 شما نشان می دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید در نظر دارد نیروهای کشورش را در افغانستان به 8600 تن کاهش دهد. شورای امنیت ملی افغانستان امروز گفت سرحد و رفت و آمد با ایران باز شده و دوباره رفت آمد آغاز شده است. افغانستان در هفته گذشته به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا در این کشور به طور موقت سرحداتش را با ایران مسدود ساخته بود. مسئولان امنیتی کندهار می گویند مخالفین مسلح در این ولایت به کاهش خشونت ها پابند نیستند. مسئولان صحی غور می گویند یک فرد مشکوک که ابتلا به ویروس کرونا که در این ولایت شناسایی شده بود از شفاخانه فرار کرده است. مقامات صحی ولایت کنر می گویند طالبان در هفته کاهش خشونت ها نیز در مناطق تحت کنترلشان به تطبیق واکسین پولیو اجازه ندادند. منظور پشتین فعال شناخته شده حقوق پشتون ها بعد از سپری نمودن هفته ها در زندان پاکستان رها شد. مقامات جرمنی می گویند امروز در آن کشور ده ها تن زمان زخمی شدند که یک موتر بر جمعیت مردم رانده شد. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به عمر 91 سالگی در یک شفاخانه شهر قاهره وفات کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون. شنوندگان عزیز، در وقت باقی مانده برنامه پروگرام های زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را میشنویم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار ورزشی با شماست.
برگزاری تورنمنت 4 جانبه فوتسال در کابل، مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این تورنمنت به مناسبت اعمار مجدد جمنازیم فوتسال فدراسیون فوتبال راه اندازی شده است. جمنازیم فوتسال سال گذشته بر اثر وقایع حمله انتحاری در نزدیکی فدراسیون فوتبال تخریب شده بود. او افزود که این تورنمنت میان 4 تیم از 4 زون پایتخت برای 2 روز برگزار شده است. این تورنمنت روز گذشته با انجام 2 دیدار پیگیری شد. رقابت‌های فوتبال 18 سال ولایت هرات امروز